ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود، حمید فاطمی هستم، گزارش و خبرهای این ساعت رو به اطلاعتون میرسونم. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان از پیروزی شوکت میرزیایف در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. وزیر ارتباطات میگوید کانال‌های خبری که بیش از حد خاصی عضو دارند باید مجوز بگیرند. 12 متهم پرونده مدلینگ در شیراز به حبس و ممنوعیت از کار محکوم شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید شوکت میرزیایف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز یکشنبه برگزار شد پیروز شده است. میزان مشارکت در انتخابات 87% اعلام شده و بنابر گزارش ها آقای میرزیایف بیش از 88% آرا را به خود اختصاص داده است. شوکت میرزیایف 59 ساله در پی مرگ اسلام کریموف در شهریور گذشته رهبری ازبکستان را به شکل موقت در دست گرفته بود. میرزیایف پیش از این نخست وزیر ازبکستان بود. او در انتخابات با 3 نامزد دیگر که همه از احزاب موافق دولت بودند رقابت می‌کرد. دفتر حقوق بشر و نهادهای دموکراتیک در سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد این انتخابات ضرورت اصلاحات همه جانبه در ازبکستان را بار دیگر پررنگ کرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه گفت کانال‌های خبری در شبکه‌هایی که به گفته او بیش از حد خاصی عضو دارند باید از مراجع مربوط مجوز بگیرند. آقای واعظی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد اعضای این کانال‌ها گفته است در جلسه شورای عالی فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی بالای 5000 عضو مطرح شد، اما باید منتظر نظر کمیته وزارت فرهنگ و ارشاد بود. بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مرتبط با اطلاع رسانی همکنون از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان برای نشر اخبار خود استفاده می‌کنند و بسیاری از کانال‌های پرطرفدار تلگرام هم توسط کاربرانی گمنام اداره می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دو متهم پرونده مدلینگ در شیراز به 5 سال حبس و منع اشتغال به کار تولید و طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت 2 سال پس از پایان حبسشان محکوم شدند. به گفته محمود تراوت، وکیل مدافع برخی از این متهمین، یک مرد دیگر هم به 6 سال حبس و ممنوعیت کار در حوزه خبرنگاری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است. سایر متهمان این پرونده هم احکام 8 ماه تا 5 سال حبس و ممنوعیت کار برای مدت 2 سال پس از حبس گرفتند و همه متهمان به مدت 2 سال پس از پایان دوران حبس ممنوع الخروج خواهند بود. درخواست تجدید نظر برای این احکام ارائه شده است. سپاه پاسداران و مقام‌های قضایی در ماه‌های گذشته از برخورد با صدها نفر از مدیران گروه‌های مدلینگ در فضای مجازی و کاربران این گروه‌ها در استان‌های تهران، فارس، کردستان، سمنان، اردبیل و سیستان و بلوچستان خبر دادند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا راجع به تمدید شدن قانون تحریم‌های ایران در کنگره با او گفتگو کرد. این دو که بخش فنی مذاکره برای دستیابی به برجام را پیش بردند برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی در زمینه امنیت هسته‌ای در وین هستند. علی اکبر صالحی به گزارش رسانه‌های ایران شدیدترین مراتب اعتراض ایران را به همتای آمریکاییش منتقل کرده است و خواستار پایبندی آمریکا به تعهداتش بر مبنای برجام شده است. آقای مونیز ضمن تأکید بر اینکه اعتراض ایران را به رئیس جمهور آمریکا منتقل خواهد کرد، افزود دولت آمریکا به برجام پایبند خواهد بود و به گفته او رئیس جمهور آمریکا با استفاده از اختیارات خود جلوی اجرای تمام یا به تمام بخش‌هایی از این قانون را که مطابق با برجام نباشد خواهد گرفت. طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران پس از آنکه با مخالفت تنها 1 رأی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، با اتفاق آرا از تصویب سنا هم گذشت و منتظر تایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی گفته است که ایران پیش قدم در نقض برجام نخواهد شد. او گفته است که اگر دیگران بخواهند در هر لحظه و شرایطی نقض برجام کنند، دست ایران باز است. و ما گزارش های این ساعت. روسیه برقراری آتش‌بس در حلب را منوط به خروج تمام شبه نظامیان از حلب دانسته و گفته است با شورشیانی که حاضر به ترک مناطق تحت محاصره نباشند مانند تروریست‌ها برخورد خواهد کرد. با ادامه درگیری‌های شدید بین شورشیان و ارتش سوریه و متحدانش، تحرکات دیپلماتیک بین‌المللی هم افزایش یافته. دوشنبه معاون وزیر خارجه روسیه برای بررسی آخرین تحولات سوریه به تهران سفر کرد. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
سوریه و سایر مناقشات منطقی محور مذاکرات میخائیل باگدانوف و حسین جابری انصاری معاونان وزارت خارجه روسیه و ایران در تهران بود. سفر دوشنبه باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در پی آن انجام شد. یکشنبه الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه طی سفر از پیش اعلام نشده به پایتخت ایران با رئیس جمهور این کشور و مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و پیامی از طرف پوتین رسانده بود که محتوای آن تاکنون علنی نشده. بوگدانوف طی سفر خود گفت با توجه به پویایی و سرعت زیاد تحولات سوریه رایزنی های مستمر روسیه و ایران سنت خوبی است. او افزود ضرورت از سرگیری مذاکرات سوری و نقشی که مسکو و تهران می توانند در پیش برد این گفتگوها و همچنین کمک رسانی به مردم سوریه داشته باشند مورد بررسی قرار گرفت. همان روز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران طی نشست هفتگی مطبوعاتی گفت رایزنی ها به روسیه گسترده تر شده و همکاری ایمان با این کشور اساسی و عمیق است. اما او در واکنش به احتمال استفاده مجدد روسیه از پایگاه نوژه گفت که این همکاری به شرایط بستگی دارد و فعلا منتفی است. بحث استقرار مجدد جنگنده های روسی در پایگاه نوژه اخیراً دوباره داغ شده و در میان واکنش های متعدد یکی از سناتورهای روس گفته بود اگر روسیه نتواند از ناو هواپیما بر ادمیرال کوزنیتسوف برای حملات هوایی در سوریه استفاده کند، ممکن است لزوم استفاده از پایگاه هوایی همدان پیش بیاید. دوشنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک جنگنده روسی هنگام فرود بر روی این ناو در دریا سقوط کرد. این دومین حادثه از این دست طی یک ماه گذشته است. سرگی استراکان تحلیلگر سیاسی میگوید اوجگیری دوباره بحث بازگشت نیروی هوایی روسیه به ایران دلایل متعددی دارد.
از دید نظامی استقرار جنگنده های روسی در ایران کاملا قابل توجیه است. با طی مسافت کمتر از هزینه ها کاسته و بمب های بیشتر حمل می شود. در حالی که بمباران سوریه بار دیگر شدت گرفته، تمایل نظامیان روس برای بازگشت به ایران مشهود است. اما بیشک اهمیت این موضوع در عرصه سیاسی و دارای چند بعد است. نخست تمایل روسیه برای حضور گسترده‌تر در خاورمیانه را نمایان می‌سازد. دوم محکی است بر روابط مسکو تهران و سوم به خوبی نشان می‌دهد روسیه و ایران در بحران سوریه عمیقاً درگیر شده‌اند.
همزمان با مذاکرات مسکو و تهران درباره سوریه، رایزنی های مسکو و واشنگتن برای توقف درگیری ها در حلب نیز در ژنو از سر گرفته می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد هدف این رایزنی ها تضمین خروج کامل تمام شبه نظامیان از شرق حلب است. او افزود پیشنهادهای اخیر واشنگتن مربوط به هماهنگی مسیرها و زمانبندی خروج این افراد است و اگر به گفته وی در این باره توافق حاصل و اجرا شود مسئله شرق حلب حل خواهد شد. شورشیان پیشتر اعلام کرده بودند به رغم پیشروی ارتش سوریه و متحدانش و ادامه حملات شدید حاضر به تسلیم نیستند. اما وزیر خارجه روسیه دوشنبه طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای فیلیپینیش در مسکو ابراز اطمینان کرد. آمریکا و متحدانش از اهرم‌های لازم برای وادار کردن معارضان به ترک حلب برخوردارند. لاوروف در ادامه گفت:
گروه‌های مسلحی که از ترک کردن شرق حلب سرباز بزنند را تروریست خواهیم دانست و همان برخورد را با آنها خواهیم داشت که با گروه‌های افراطی و تروریستی داریم و به پشتیبانی از ارتش سوریه در مبارزه با این شبه نظامیان ادامه خواهیم داد.
دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل قرار است قطعنامه‌ای که خواهان برقراری آتش بس موقت در حلب و ارسال کمک‌های بشر دوستانه به این شهر است را به رأی بگذارد. وزیر خارجه روسیه این رأی‌گیری را غیر سازنده خواند و هشدار داد روسیه از تصویب این قطعنامه جلوگیری خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، با کشتن آقای زنجانی چی فهم نمیشه؟ پولا چی شد؟ پول مردم ایران چی شد؟ این پولا که به اسم آقاداده های شما خارج شده به وسیله ایشون چی شد؟ اونا رو برگردونی به ملت ایران.
آقای محمود صادقی نماینده محترم تهران میفرمایند که مأموران شبانه مانند دزدان و آدم ربایان در کنار خانه‌اش برای بازداشت ایشون در کمین بودند. جناب آقای صادقی، شما از سردسته دزدان و آدم ربایان بازخواست کرده اید و طبیعتاً عوامل اویند که در کمین شما هستند.
میخواستم با آقای ترام بگم، آقای ترام من خواستم به تو بگم که من آسپاسم، اما اگر بدونم دشمن میخواد به خاک ایران نفوذ بکنه گروه درست میکنم و از خاکم دفاع میکنم.
ضمن خسته نباشید، من متوجه این مسئله نمیشم که چرا آقای خامنه ای و تمام این نماینده‌های مجلس و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور اینقدر نگران این 10 سال تمدید مجدد تحریم‌های داماتو هستند. مگه شما قراره 10 سال دیگه تو مملکت باشید که اینقدر نگرانی؟
در جمهوری اسلامی همه چی در عذابه، از محیط زیست گرفته تا انسان‌های در بند.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما جایزه فرهنگی امسال دونهوف شامگاه دیشب طی مراسمی در شهر هامبورگ توسط مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا به نوید کرمانی شرق‌شناس و نویسنده ایرانی آلمانی اعطا شد. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
نوید کرمانی یکی از نویسندگان پرکار در آلمان است و تاکنون آثار متنوعی در راستای ادیان، فلسفه و عرفان و داستان و رمان منتشر کرده. نام تو و میان قرآن و کافکا از جمله آثار نوید کرمانی است که اولی 2 سال پیش برنده جایزه ادبی برایت باخ به ارزش مادی 50,000 یورو شد. 2 ماه پیش هم از سوی بنیاد ماریون گریفین دونهوف اعلام شد که نوید کرمانی برنده جایزه امسال این بنیاد شده و شامگاه یکشنبه طی مراسمی این جایزه از سوی مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا به این نویسنده ایرانی آلمانی اعطا شد. مارتین شولتز در سخنانی ستایش‌آمیز گفت نوید کرمانی به عنوان آشتی دهنده فرهنگ‌ها و مرجعی دارای ارزش‌های اخلاقی جایگاه ممتاز و ویژه‌ای را از آن خود کرده. نوید کرمانی، شرق‌شناس و نویسنده ساکن آلمان هم در سخنانی رشد جریان‌های راستگرا و پوپولیست در اروپا را به تکبر و خودپسندی احزاب ریشه‌دار و دیرینه این قاره گره زد و گفت تنها با چشم‌انداز تغییر و دگرگونی می‌توان مردم را به وجد آورد و جریان‌های راست را کنار زد. وی سپس به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و افزود ترامپ با آرزوی تغییر شور و شوق را در مردم آمریکا زنده کرد و آنها را برای رأی دادن به پای صندوق‌ها کشاند. در مراسم اهدای جایزه به نوید کرمانی در خانه نمایش شهر هامبورگ با حضور 1,200 تن از چهره‌های سیاسی، اقتصادی، علوم و رسانه‌های آلمان گفته شد جایزه ماریون دونهوف 14 سال است به کوشندگان راه صلح و آزادی اهدا می‌شود. خانم ماریون دونهوف یکی از سرشناس‌ترین روزنامه‌نگاران آلمان پس از جنگ دوم جهانی است. به رأی داوران جایزه دونهوف ارزش مادی 20,000 یورو امسال به نوید کرمانی به این خاطر تعلق گرفت که او در ایجاد پلی میان اسلام و مسیحیت و آشتی میان فرهنگ‌ها تلاش کرده. آقای کرمانی سال پیش هم جایزه صلح ناشران آلمان را ارزش 25,000 یورو دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارشی که شنیدید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم: 2042022112211. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.